خب دوستان عزیز شنونده، به ساعت 1 بامداد نزدیک شدیم. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما گرامیان هستیم. در این لحظه برنامه حجره تقدیم به شما گرامیان خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. مثل هر سه شنبه شب با برنامه حجره در خدمت شما شنوندگان نازنین هستیم. موضوع برنامه امشب تصویب قانون جدید تجارت هست که سر و صداهای بسیار زیادی رو توی محافل اقتصادی کشور برانگیخته. امشب در خدمت آقای دکتر رضا برادران اصفهانی، نایب رئیس کمیته حقوقی و حمایت‌های قضایی اتاق بازرگانی ایران هستیم. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز در سراسر کشور، در خدمت شما هستم.
همینطور در خدمت آقای دکتر جواد معتمدی، حقوقدان و مدرس دانشگاه هستیم. آقای دکتر شب بخیر.
شب شما هم بخیر. سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم.
میهمان دیگر امشب ما دکتر حمیدرضا سیفی، دبیرکل کانون کارفرمایان کشور هستند. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر و شب خدمت شنوندگان عزیز هم بخیر باشه ان شاء الله.
متشکرم. امشب قرار بود که در خدمت آقای دکتر عبدالملکی از اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس باشیم که متاسفانه به دلیل مشکلی که براشون پیش اومد نتونستن به برنامه برسن. در واقع اما ماجرای قانون تجارت توی ایران چیه؟ قانون تجارت ایران با الهام از کد تجاری ناپلئون در اوایل قرن حاضر شمسی نوشته شد. بخش زیادی از این قانون هم به روز نشده و مطابق نیازهای روز تجارت کشور نیست. با این حال فرایند اصلاح این قانون حیاتی و مهم هم بسیار کند و زمانگیر بوده و به درستی بخش‌های مشکل‌دار این قانون و بروز کردنش مطابق اقتضاعات روز و نیازهای تجاری کشور پرداخته نشده. دولت در اوایل دهه 80 یه لایحه‌ای رو برای اصلاح قانون تجارت به مجلس ارائه کرد، اما بررسی این لایحه بسیار زمانگیر شد و تقریبا تا امروز که اواخر دهه 90 هستیم طول کشیده. در این حال به صورت ناگهانی جامعه تجاری و اقتصادی کشور مواجه شد با اینکه نزدیک 300 بند این لایحه ظرف 3 روز و به صورت ناگهانی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این تصویب ناگهانی صدای اعتراض نماینده ها رو هم بلند کرد، یعنی بعضی نماینده های مجلس هم نسبت به این اعتراض داشتن. از طرف دیگه بعضی هم معتقدن که این لایحه به خاطر موارد متعددی که مجلس بهش اضافه کرده و از 140 بند اونو به 330 بند رسونده دیگه صورت لایحه نداره و تبدیل به یک طرح شده توی مجلس. اخیراً اتاق بازرگانی هم اطلاعیه‌ای صادر کرده و مواد قانون اعتراض کرده و اونو حاوی ایرادات جدی میدونه. تزلزل قراردادها، تغییر پذیر بودن بالای بعضی مواد، تفسیر پذیر بودن مواد این قانون، قانون کردن رویه‌های غیر رسمی و غلط فعلی، افزایش ریسک معاملات قرارداد و تکیه زیاد به عرف از عمده مشکلات مطرح شده درباره این قانون توسط حقوقدانان و اقتصاددانان هست. من می‌خوام سوال اول رو از آقای دکتر برادران بپرسم. آقای دکتر برادران، چرا اتاق بازرگانی به تصویب این قانون اعتراض کرد؟
ببینید، اتاق بازرگانی معتقد هست که قانون تجارت یکی از قوانین مادر در حوزه اقتصاد هست و اگر اتفاقی در خصوص این قانون بیفته و اشتباهی در تصویب این قانون پیش بیاد میتونه آثار و عواقب جبران ناپذیری رو به کشور وارد کنه. ما یکی از مواردی که داریم اینه که این قانون به صورت دفعی به صورت یک بار تصویب شده و به محض اینکه بر فرض این که این قانون بدون ایراد، بدون اشکال و بدون اشتباهاتی که معترض هستیم بهش اجرایی بشه، از 1400 نظم تجاری در کشور به هم خواهد خورد، چون که به صورت دفعی این قانون اومده عوض شده.
ببخشید بس صحبت نمیپرم، چون ممکنه شنوندگان ما اطلاع نداشته باشن، چرا از 1400 این اتفاق میفته؟
طبق اون چیزی که حالا توی قانون پیش بینی شده، از 1400 این قانون اجرایی میشه و توی قانون دیده شده این و به صورت الان به صورت آنی اجرا نمیشه. از 1400 شاید این رو دیدن که فعالین اقتصادی اون قراردادهایی که طبق قانون قبل هست بخوان جمع و جور کنن، سر و سامونی به عمراتشون بدن، و خب همونطوری که فعالین اقتصادی میدونن و رویه هست، قراردادهای تجاری قراردادهای یک ساله و دو ساله نیست، قراردادهای طولانی مدته. الان فاجعه‌ای که پیش میاد قراردادهای قبلیه که طبق قانون قبله، و یک قانون جدید رو هم ما داریم اجرایی میکنیم که موارد بسیار نوآوری‌های زیادی داره که بر اساس حقوق عرفی هست، حقوق کشورهایی که به صورت حقوق عرفی دارن عمل میکنن، حقوق ما حقوق نوشته شده است، حقوق نوشته است، و این میتونه یکی از بزرگترین ضعف‌های این قانون باشه که به صورت دفعی و یک باره اومده این اصلاح شده اون 300 تا ماده و حالا داره بقیه مواد تا 1200 ماده اصلاح میشه. و یکی از اعتراضات اصلی اتاق به اینه، و حالا اشکالات شکلی و ماهوی که من در ادامه خواهم گفت خدمت.
متشکرم آقای دکتر معتمدی. عمده ایرادات حقوقدانان به این قانون و عمده ایراداتی که فکر میکنن که تأثیرگذار خواهد بود روی ساختار اقتصادی کشور حول چه مواردی هست؟ کدوم بخش هاست که ایرادات جدی ایجاد میکنه و مردم و فعالین اقتصادی رو هم نگران کرده؟
بسیار. ببینید، در پاسخ باید بگم که اصلی ترین ایرادی که ما بین فعالان اقتصادی میبینیم و حقوقدانهایی که البته مطلع شدند، به خاطر اینکه انقدر این لایحه با فوریت رفته در مجلس که من با بسیاری از حقوقدانها، حتی آن دسته از حقوقدانهایی که خیلی بروز هستند، صحبت میکنم، اصلا اطلاعی نداشتن. ولی عمده اشکالی که به ذهن فعالان و حقوقدان ها میرسه اصل خود لایحه هست، به این صورت تصویب کردن، به این صورت نگارش قانونه، نه اینکه ما اولا بگیم مثلا ماده یک ایراد داره که ایراد داره، نه اینکه بگیم ماده چهار ایراد داره که ایراد داره، بلکه اصلا کل این لایحه به این صورت ایراد داره. آقای دکتر برادران اشاره کردن که این قانون قانون مادره، خیلی هم شنیده میشه. اصلا چیست قانون مادر؟ یعنی چی؟ قوانین متعددی داریم، هزاران، ده ها هزار قانون داریم، ولی 5 قانون داریم که روابط میلیون ها انسان و میلیون ها روابط رو داره تنظیم میکنه. یکی قانون مدنی است، دیگری همین قانون تجارت، قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی. یعنی اینها هر روز هر لحظه داره در روابط متعدد استفاده میشه از قواعد متعددش. به خاطر همین ویژگی هم حساسیت نظام‌های حقوقی به این دسته قوانین بسیار بالاست. چطور بالاست؟ در تمام کشورها اساره نخبگانش تمام تاریخشون رو خلاصه میکنن در این قوانین. مثلا در خود فرانسه که اشاره کردید، بالاترین دانشمندان حقوقش در یک کمیته 12 نفره تشکیل دادن، خود ناپلئون حاضر میشد تو کمیته. این اینقدر حساس بودن که قانون کد سیویل، قانون مدنی نوشته بشه و بعد قانون تجارت نوشته بشه. چرا اینقدر مهمه؟ چون کوچکترین خطایی در این قوانین به خاطر این گستردگی استفاده آثار فاجعه باری در پی خواهد داشت. اگر اجازه بدید من یه نمونه بگم، چون دلم میخواد که اگر شنونده‌ای هست همراه بشه با دغدغه ما. ببینید، ما در همین قانون تجارت فعلیمون میخوام بگم نقد هم بهش داریم ها، در همین قانون تجارت فعلی ماده‌ای داریم، ماده 557. ماده 557 گفته کلیه معاملات نسبت به اموال تاجر ورشکسته بعد از دوران توقف باطله. بسیار. یه ماده دیگه داریم، ماده 423، میگه بعد از دوران توقف تاجر معاملاتی کرد باطل نیست، ولی اگه اموالشو بذل و بخشش کرد باطله. بسیار. بعضی از قضات ما متاسفانه به اطلاق ماده 557 استناد کردن، گفتن اگر کسی اومد و اثبات کرد که 20 سال پیش ورشکسته بوده تمام معاملات بعدیش باطل. حالا چه اتفاقی افتاده؟ من یه کیس براتون بگم. یه بنده خدایی کارمند حقوق پایان دوره کارمندیش جمع کرده بود، کلی وام و اینجور مسئله، رفته بود یک منزل خریده بود همینجا مجیدی شمالی. بعد من گذشت 5 سال 10 سال بعد یه دفعه دادگاه احضاری اومد، آقا بیایید چی شده؟ شما این خونه رو باید خالی کنی. من به خدا خریدم، از تاجر معتبری هم بود خریدم. بله از اتفاقشون تاجر بوده، این تاجر الان اومده اثبات کرده که 15 سال متوقفه. شما فکرشو بکنید. بعد قاضی محترم خدای من شاهده اومده و گفته بود تو 15 سال معامله باطل بوده، 10 سال تو این ملک نشستی، باید اجرت المثل هم بدی. خب پول من چی؟ ببخشید سمن همون روز، یعنی 1,000,000 تومان دادی، 1,000,000 تو پس بگیر، حالا 100,000,000 اجرت المثل بده، خونه رو ازت میگیریم. این بیگناه هم از هیچ جا خبر نداشت. یعنی هر انسان منصفی اینو بشنوه قلبش به درد میاد، واقعا به درد میاد. ببینید یه کوچکترین اشتباه لفظی در ترجمه ماده 557، بعد این یه کیس نبوده ها، ما چون درس میدیم درس و ورشکستگی کیس ها رو متعدد میبینیم، ده ها، بلکه الان یکی از انگیزه های عمده تجار برای اعلام ورشکستگی همین ماده 557 درست. حالا شما این رو در نظر بگیرید، یک دفعه یک قانونی خلق بشه، 331 ماده تصویب بشه در عرض 10 دقیقه در کمیسیون، 3 روز در سن، وقتی میاد دست منی که معلم حقوق هستم، محقق حقوق تجارت هستم، اصلا شوکه میشم، اصلا ممکنه مگه اصلا 41 ماده اولیش در قانون تجارت ما باشه. این هست، این مفهوم قانون مادره، اینه که اینقدر ما حساسیم و از جامعه درخواست میکنیم که حساس باشید.
متشکرم. آقای دکتر سیفی، به نظر شما چرا اینقدر مجلس به سرعت در مورد این تصمیم گرفته؟ بی‌نظیره. من واقعا سابقه‌ای تو ذهنم نمیاد که 300 ماده رو ظرف 3 روز با قیام و قعود خلاصه نمایندگان به تصویب رسونده باشن، اونم در مورد چیزی که در مورد سرنوشت اقتصاد کشور در این حد تأثیر گذاره.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید وقتی که به هر حال در مجلس شورای اسلامی فرایند قانونگذاری یک فرایند درستی نیست و بر اساس یک نیاز واقعی شکل نمیگیره و بر اساس یک اطلاعات ورودی مبادی ورودیش اتفاق نمیفته، نتیجهش این میشه که ما فکر میکنیم در مجلس باید یه تکلیفی را از حولش در بیاییم. خب یعنی فکر میکنیم اگر بگیم که ما در یک دوره مثلا 5 تا قانون رو تغییر دادیم کارنامه خوبی هست. اصولا در دنیا هیچ وقت اینطوری نیست که یه قانونی رو دست بذارن بعد یه قانون رو 80% زیر رو کنند. همیشه بر اساس یک فرایندی بهبود مستمر شکل میگیره، حالا بندهای کم و زیاد میشه، اونم بر اساس ورودی اطلاعات از نخبه هایی که تو اون حوزه دارن کار میکنن. خب این اتفاق توی مجلس ما نمیفته. ما در مجلسمون به هر حال لوایحی که میاد ما باید بپذیریم. ما یک تفکر دولتی داریم که نتیجه تفکر دولت اون اقتصاد امروز ما دیگه، دفاع ازش نه وجود نداره. این تفکر دولتی که در اون 20 سال یا 30 سالی که کار کرده تو اون سیستم اداری هیچ وقت دغدغه‌های یک بنگاه اقتصادی رو نداشته و لمسش نکرده. ببین ما وقتی که اون فرد یا اون سیستم در حقیقت اون نگاه واقعی تجارت رو نداره، افرادی هم که وارد حوزه مجلس میشن بیشتر از به خاطر فرهنگ ما، بیشتر از موارد حوزه‌های دولتی و سیاسی وارد میشن، اونها هم ارتباط ندارند. نتیجهش میشه که دو تا تفکر کنار هم قرار میگیره، نه که 100% باشن، ولی غالبشون این میشه و میان در کنار این استفاده نمیکنن. من سوالم اینه، اگر ما یه قانون رو به هر قانون رو میخوایم تغییر بدیم که حالا این خوبیش اینه که قانون اسمش قانون تجارته، آقا تجارت رو چه کسی میخواد اجرا بکنه؟ من بخش خصوصی.
درد و ضعف حوزه تجارت رو من میفهمم که دارم لمسش میکنم. باید اصولا اون کسی که مسئوله بیاد بشینه بگه آقا دغدغه تو چیه؟ ما چیزی داریم در حوزه‌های مهندسی به نام طوفان ذهنی، میان یه موضوعی را میذارن، نظرات همه را میگیرن، حالا میشن تحلیل نهایی میکنن. وقتی من نیستم اصلا تو بازی، حرفای من رو نمیگیرن، اون عیب و اشکالاتی که تو فرایند کسب و کار وجود نداره در حقیقت تو قانون گذاشته نمیشه، میره یه قانونی به وجود میاد زیر و رو میکنه. و تازه تا دیروز اگر من 5 تا دغدغه دارم میکنه داشت 30 تا دغدغه. بعد اون آقایی که نشسته فکر میکنه با تصویب این قانون داره کمک میکنه به اقتصاد کشور. یعنی الان اون دوستان هم اگه بری ببینید در ذهن خودشون دارن کمک میکنن به اقتصاد این کشور، ولی نمیدونن این اسمش کمک کردن نیست.
آقای دکتر برادران، واقعا نظر بخش خصوصی در این خصوص گرفته نشده؟
من باید بگم اولا موافقم با صحبت‌های جناب دکتر سیفی که این بحثی که هست، دوستانی که در تصویب این قانون نقش داشتن شاید هیچ کدوم فعال اقتصادی نبودن و دغدغه های یک فعال اقتصادی رو واقعا نمیدونستن چه. نظر بخش خصوصی گرفته شده، ولی به چه شکل؟ اتاق بازرگانی در کمیسیون قضایی مجلس طبق حال در دوره های قبل اتاق، الان به جز این دوره نهم، کمیسیون حقوقیش و مسئول حقوقی دعوت می شدن، نظراتشون گرفته می شده، گویا 140-150 ماده بوده و در وقتی که میخواسته این قانون نهایی بشه دیگه دعوتی از بخش خصوصی اتاق بازرگانی نشده و با یک تغییر از زمین تا آسمان این قضیه به مجلس ارسال شده، به دست نماینده ها رسیده برای اعلام نظرشون. و خب وقتی هم که به دست نماینده ها گویا رسیده بود، نماینده ها در تعطیلات بودن، خب نتونستن اون وقتی رو که باید روی این قانون بگذارن. چند تا از نماینده ها گویا ایراداتی رو طرح کرده بودن و بعد از این ایرادات هم اونقدر ایرادات حالا ماهوی نبوده، ایرادات نگارشی بوده. و با توجه به اینکه اتاق به این قضیه اعتراض کرد، نامه‌ای از طریق ریاست محترم اتاق بازرگانی کشور جناب آقای مهندس شافعی به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای لاریجانی نوشته شد، طرح موضوع شد. آقای لاریجانی گویا در حامش نامه نوشته بودند که در صحن ایرادات مطرح بشه. خب همونطوری که میدونید ایرادات از طریق بخش خصوصی نمیتونه در صحن مطرح بشه، نماینده ها ایراداتی که از قبل اعلام کردن در صحن مطرح میشه، یا اختیار آیین‌نامه یا تذکر قانون اساسی، و عملا این اتفاق نمیفته. و در عرض چند روز شاهد بودیم که این قانون تصویب شد و عملا نظر بخش خصوصی در این قانون دیده نمیشه و گرفته نشده و بخش خصوصی خصوصا اتاق بازرگانی مخالفت خودش رو با قسمت‌های عمده از این قانون اعلام میکنه. چون که اگر این قانون از 1400 اجرایی بشه، باعث میشه نظم اقتصادی کشور به هم برسه. در تایید صحبت‌های جناب دکتر معتمدی در خصوص اون ماده‌ای که فهمدن، من فاجعه احتمالی که قرار اتفاق بیفته از یکی از این مواد میخوام خدمتون بگم در خصوص نظر بخش خصوصی در خصوص یکی از این مواد. ماده 5 این قانون اومده مطرح میکنه، میگه که آقا شما میتونید یک قراردادی رو به هر وسیله ای از جمله شاهد یا یه ادعایی بکنید در خصوص یک قرارداد. شما حالا فرض کنید یک سرمایه گذار خارجی یا یک سرمایه گذار داخلی یک قرارداد بسیار پیچیده ی انتقال فناوری، یک قرارداد فروش تکنولوژی رو منعقد کرده و با دو شاهد شما بتونی به طرح ادعا بپردازی، چه اتفاقی میفته؟ قرارداد فروش دو کیسه گندم نیست، قرارداد فروش یک تکنولوژیه. در دنیا تمام رویه‌های غیر رسمی داره اعتبارش رو از دست میده و داره کنار گذاشته میشه، دارن اعتبار میدن به اسناد رسمی و ما اومدیم بر خلاف رویه‌ای که در دنیا حاکمه رویه غیر رسمی رو بهش اعتبار بخشیدیم. این یک نکته‌ای بود که فقط من به عنوان مثال ماده 5 رو گفتم که ببینید چه فاجعه‌ای رو خواهد.
همین الان هم اسناد عادی و غیر رسمی یک حجم بزرگی از پرونده های قضایی مجلس رو داره تشکیل میده، یعنی اگر که بخواد این هم به اون، یعنی این که با استفاده از دو تا شاهد هم بشه روی قرارداد تأثیر گذاشت به این صورت بهش اضافه بشه، اصلا مشخص نیست که قوه قضاییه خواهد توانست اصلا یک کمچین حجمی از پرونده ها رو رسیدگی بکنه یا نه.
من همینه و من اسم سونامی پرونده های قضایی از 1400 رو روی این گذاشتم، مطمئنن یک طوفان کاترینا رو خواهد داد در قوه قضاییه با حجم پرونده هایی که ارجاع خواهد شد به قوه قضاییه.
متشکرم. من یک توضیحی رو قبل از اینکه سوال بعدی رو بپرسم خدمت بزرگواران بدم، چون ما در رادیو گفتگو صحبت میکنیم هر جایی از بحث که احساس کردین لازمه وارد بحث بشین حتما وارد بشین و بحث رو ادامه بدین، یعنی حتما منتظر سوال بنده نباشین، هر جایی که احساس میکنین لازمه راجع به اون موضوع توضیحی بدین یا صحبتی بفرمایین حتما وارد بشین و صحبت بکنین و ما خوشحال میشدیم اگر یکی از تدوین کنندگان لایحه هم میپذیرفت که خلاصه پشت خط برنامه بیاد و در این مورد توضیحاتی بده. آقای دکتر معتمدی، موضع دولت در مورد این لایحه چی؟ حتی اسمش لایحه هست ولی به نظر دیگه نمیرسه لایحه باشه، خیلی دولت بالاخره تدوین کننده لایحه بوده، آیا میپذیره یک لایحه‌ای که با یه تعداد خاصی بند داده بعد به این صورت تصویب بشه و بیاد اجرا بشه؟
پرسید که کدام دولت کدام لایحه، یعنی این که این لایحه از سال 79 آغاز شده بحث برش، دوستان درست میگن سالها کار شده ولی کدام لایحه روش کار شده؟ از سال 79 در مرکز پژوهش مجلس اول شروع شده، بعد در دولت کارهایی روش انجام شده، سال 84 تقدیم مجلس شده، دو بار رفته برای شورای نگهبان، دو بار ایراد از 85 به لایحه گرفته شده و برگشته. خب تصور بر این بود که اگر قرار هست دوباره این لایحه در صحن مطرح بشه با توجه به اصل 85 باید در صحن می اومد دیگه، خب همون مواد باشه، ولی آنچه میبینیم که آن نیست. در لایحه قبلی کتاب اول 123 ماده داشت، در این لایحه شب که خوابیدیم صبح چشمان رو باز کردیم 331 ماده در صحن بود. بنابراین دولت کدوم لایحه رو میخواست تایید کنه؟ لایحه‌ای که خودش داده بود که این نبود. اتفاقا من همین امروز صبح با یکی از مسئولین صحبت میکردم، عرض کردم که اگر از لحاظ فنی و حقوقی بخوایم نگاه کنیم حتی در مشروعیت این لایحه هم میشه تردید ایجاد کرد، چون هر مصوبه مجلس یا باید از طریق تشریفات طرح مطرح بشه یا از طریق تشریفات لایحه. خب طرح که نیست چون امضای نمایندگان نداشته و اینها، لایحه هم که واقعا انصافا منطق حقوق عمومی به ما میگه که این آن نیست، یعنی هویتش کلا متفاوت شده. بنابراین این که میفهمید موضع دولت چی نیست، من احساس میکنم که دولت کما اینکه این روزها به گوش هم میرسه، دولت هم مثل ما غافلگیر شده. یکی از نمایندگان دو شب گذشته که ما رفته بودیم در یکی از برنامه های سیما اونجا اشاره کرد، گفت نمایندگان موافق این لایحه اگر لایحه نام بگذاریم از اصل غافلگیری استفاده کردن، کما اینکه من از شما خواهش میکنم اگر کتاب های دوم و سومش هست ما بدید که ما مطالعه کنیم، الان در دست هست نیست، یعنی من هر چی گشتم سایت مرکز پژوهش ها اینها اصلا نیست، یعنی من مثلا معتمدی دوستان ببینم که مثلا تو اصل شرکت ها میتونیم نقدی بگیم، شاید کمکی بتونیم بکنیم، نیست که اصلا بتونیم کمک کنیم و ظاهرا طراحان در نظر دارن که یک شب به دوستان تا بازرگانی بگن فردا صبح لایحه در صحنه بیاید نظر بدید، چون دفعه قبل هم همینطوری شده بوده که به ما گفتن. این نکته اول. نکته دوم، در ادامه بحثی که داشتیم که قوانین مادر چه ویژگی‌هایی دارن، میخوام بپردازم به خصلت‌های این قانون مادر، این قانون تجارت. ببینید اصلی ترین ایرادی که به این لایحه مطرحه اینه که تدوین کنندگان این لایحه اساساً با خصلت‌های قانون تجارت خیلی آشنایی نداشتن. بزرگواران چون فعال اقتصادی هستن درک کردن کاملاً که گویی این لایحه کسی نوشته که خودش فعال اقتصادی نیست، خودش دغدغه‌های اقتصادی ما رو نداشته. من از بعد حقوقیش میخوام بگم، از بعد حقوقی قانون تجارت دو تا ویژگی داره. یه ویژگیش اینه که قانون تجارت اساساً به قراردادها نمیپردازه به هیچ وجه. همین قانون تجارت فعلی رو ببینید، ماده 1 تا 20 تاجر رو میگه، وظایف یک تاجر حرفه‌ای رو میگه، بعد شرکت‌ها رو میگه، نهاد رو میگه، ساختارش رو میگه، نحوه تشکیلش رو میگه، ارکانش رو میگه، تصفیهش رو میگه، اصلا وارد قرارداد نمیشه. بعد ابزارها رو میگه، چک سفته برات رو میگه، و بعد ورشکستگی رو به عنوان یک نهاد اقتصادی مطرح میکنه. اصلا بحث قراردادی نداره. چرا؟ چون قراردادها در یک قانون دیگر، قانون مدنی، آن هم برای کل جامعه وضع شده. این دوستان در 40 ماده اول اومدن هر نقصی که فکر میکردن در حقوق قرارداد هاست تو اینجا گنجوندن. از لحاظ مبنایی اصلا جاش اینجا نیست. اصلا میگم همه درست، اصلا ماده 5 که درست شما اشاره کردید اون هم درست، اصلا جاش اینجا نیست. اگر شما ارزش اثباتی شهادت رو میخواید بگید، آخر قانون مدنی ادله اثبات دعوا. اگر در ماده 4 میخواید مثلا اصل حاکمیت اراده بگید، جاش اینجا نیست، ماده 10 قانون مدنی گفته. اگر ماده 6 میخواید عقد دو تعهدی تک تعهدی تعریف کنید، جاش اینجا نیست، ماده 44 قانون مدنی اقسام حقوق
و به صورت ناقص.
دقیقاً
تمام تعاریف به صورت ناقصه، اومده از یه چیزی گفته رفته سراغ عقد یک تعهدی و دو تعهدی.
دقیقاً.
و چیزهایی که شاید هر جای قانون، توی قانون مدنی نقاط ضعفی رو دیدن گفتن بذارید توی قانون تجارت ما اینها رو بیاریم، و چیزهایی که توی حقوق ما بی سابقه بوده، مال حقوق عرفیه، جاش اینجا نبوده، در تایید صحبت‌های جناب دکتر معتمدی.
این خصلت اوله، کاملا درست می‌فهمید. حالا جالب این که عقد دو تعهدی تک تعهدی تعریف شده، استینالگماتیک کانترکت بهش میگن. اینها اصلا یک بحث تئوریکه، اصلا نیاز نبود قانون ما بیاره، اصلا هیچ ارتباطی نداشت به قانون ما. یه سری اقسام حقوق که لازمه ما نداریم، مثلا عقد اذنی عهدی لازم داریم، تعریف هیچ جا اقسامش نمیاد در قوانین، بعد این تعریف شده. این خصلت اوله، یعنی ما اصلا قانون تجارت قانون ساختارها و نهادهاست. ساختار دوم اینه که قوانین تجاری مدرن به سمت فرایند محور شدن پیش میرن. مثال بزنم، قانون مدنی میخواد دستور بده که کسی که وکیل هست باید قبطه و مصلحت موکلش رو رعایت کنه، یه حکم میده میگه وکیل باید قبطه و مصلحت موکلش رو رعایت کنه. قانون تجارت در مورد مدیران طبیعتا باید شدیدتر از اینو بگه، هیچ جا این حرفو نمیزنه. به جای اینکه بیاد یه دستور کلی بده، بگه مدیران شما مسئولیت حرفه‌ای دارید یا ید امانی حرفه‌ای دارید، میاد میگه مدیری که میخواد در واقع انتخاب بشه این شرایط رو باید داشته باشه، ماده 108 لایحه. بعد که اومد سر کار، حدود اختیاراتش رو مجمع تعیین میکنه. بعد که جلوتر رفت، گزارشش رو قبل از مجمع در اختیار سهامدار بگذاره. معاملات، یک سری معاملات دیگه نمیتونید با شرکت انجام بدید، اعتبار مطلقا از شرکت نمیتونید بگیرید. ببینید، به جای اینکه بیاد حکم کلی بگه، فرایند میده، هی فرایند میده و فرایندهای داره توسعه پیدا میکنه.
دقیقاً
درست. این خصلت دومه، فرایند محور بودنه. بعد دوستان شما نگاه کنید، 40 ماده کلی، آقا اصل حسن نیت، این با خصلت قانون تجارت در تعارضه. خوبه، خیلی قشنگه اصل حسن نیت، اما ببریدش در
اصول جاش اینجا نیست.
دقیقاً، ببرید در قراردادها. درست. این شیوه جالبی نیست. این نشون میده تفکر قانونگذار متشتته.
اگر هم میخواد تغییر بده، ببینید ما تا حالا بر اساس قانون مدنی میرفتیم جلو 80 سال. میخوایم حالا تبدیلش کنیم به یک قانون مشترک. بابا یک شبه نمیشه قانون کرد مشترک. شما اگه یک فرایندی رو طی نکنی، نمیتونی راجع به این تصمیم بگیری و به نتیجه برسونیش. افرادی که انفرادی حق و حقوق خودشون رو در حوزه قانون مدنی هم حتی نمیدونن و اجرایی نمی کنن، حالا بخوان اشتراکی قانون رو بذارن و کار رو ببرن چلو و در حقیقت یه جامعیت کلی رو بهشون بدن. به مثلا ترو تایید آی معتمدی 90 کلمه متعارف و عرفی توی این استفاده شده.
اتفاقا میخوام همین از شما بپرسم، 90 تاثیر این همه اشاره به عبارات متعارف و عرفی چی خواهد بود؟
ببین یعنی چی؟ یعنی شما میدونید عرف دیگه تصمیمش وظیفه قاضیه. یعنی شما داری در این قانون یک اختیارات بلا منازع به قاضی میدی که هر تصمیمی دوست داره بگیره.
در صورتی که در قانون ما باید اینقدر شفافیت داشته باشیم که متر رو در قشنگ تعریف کنیم. حالا اگه تو متر ابهام داشتیم قاضی بتونه درست تصمیم بگیره، نه که همه چیزش بر اساس عرف و در حقیقت متعارف بودن باشه. به مثلا ما با صراحت ماده 5 این لایحه را اگه نگاه کنید که میاد با صراحت میگه که شهادت و شهود تو قرار داد. ماده 14ش اینا که دیگه خیلی بلده، ماده 16ش، ماده 22ش، ماده 25ش، یا حتی جایی که